جمبر لبن وای شب شب ها به غم مبتلا شوم با مرغ شب هم نوا شوم از بی نوایی جویم به میخانه هر شب تا بوسه ای نوشم از لبت نوشین لب من وای از شب من وای از شب هر شب ز عشق افتد به جانم شراره ها بی ماه رویت دل بی تو لبریز خون شود دور از رخت شب فزون شود تا بوتر من وای از شب من وای از شب
خوبان شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری. تشکر میکنیم از همراهیتان. اگر نظر پیشنهاد و انتقادی دارید میتوانید به این دو شماره به ما پیامک بزنید: 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنان با ما همراه باشید.
مراد من از جهان تویی، مهربان تویی، شمع محفل من، شادی دل من، در جهان تویی. حدیث دل با خدا کنم، ناله ها کنم، تا به ناله تو را با شکست دلان آشنا کنم. جان ریزم به پای تو، میمیرم برای تو، دیگر چه خواهی؟ دل سوی تو بنگرد، با یاد تو بگذرد روز و شب من وای از شب من وای از شب من وای از شب من وای از شب
مرکز دیگری که در آن ایام در امن و آسایش به سر می برد سرزمین آسیای صغیر بود. در این دوره سلجوقیان آسیای صغیر بر این منطقه در نهایت قدرت حکومت می کردند و مغولان در اواخر عهد سلجوقی که ضعیف و ناتوان شده بودند توانستند بر آنان چیره شوند و در امور آنان تصرف کنند. تا پیش از این دوران شهرهای معتبر و مهم آسیای صغیر مدتها پناهگاه بسیاری از اندیشمندان و فرهیختگان ایرانی بود، بزرگانی که حتی از اقصای ماوراءالنهر توانسته بودند شهر به شهر و دیار به دیار سفر کنند و در آنجا رحل اقامت بیفکنند. از میان این افراد که غالباً سرآمدان آن روزگار بودند میتوان از جلال الدین محمد مولوی، شمس تبریزی، برهان الدین محقق ترمذی، سیف الدین محمد فرغانی، قاضی سراج الدین آرموی و بسیار بزرگان دیگر یاد کرد. این بزرگان هر یک در روم صاحب مرتبه‌ای در مقامات عرفانی و امور دینی و دنیایی شده بودند، به نحوی که در اغلب شهرهای آسیای صغیر مهاجران ایرانی دیده می شدند که با مردم حشر و نشر داشتند و زادگاه‌های خود را به کلی رها کرده بودند. با توجه به اینکه بسیاری از این مهاجران از فضلا و اندیشمندان ایرانی بودند، طبعاً به وسیله این بزرگان مقدار زیادی کتاب و آثار فارسی و همچنین با خود آنان فرهنگ و آداب ایرانی به سرزمین‌های آسیای صغیر انتقال یافت و در آنجا باقی ماند. سرزمین شام و مصر نیز یکی دیگر از پایگاه‌های ایرانیان فراری از حمله مغول و تاتار بوده است. در میان این گروه نیز دانشمندان بزرگی بوده‌اند که در اثر حمله مغول از ایران مهاجرت کرده و تا پایان عمر در شام و مصر مانده‌اند. پناهگاه بزرگ دیگر بزرگان ایران آن سوی رودخانه سند در سرزمین هندوستان بود که سلسله غوریان بر آنجا حکومت می‌کردند و به دلیل رواج زبان فارسی در آن مناطق به پایگاه مهمی از علم و ادب فارسی تبدیل شد. امیران غوری که به دسته‌های امرای سند و پادشاهان دهلی و امیران بنگاله تقسیم می‌شدند، همه با فرهنگ و تربیت ایرانی پرورش یافته بودند و بزرگان دربار آنان بیشتر از ایرانیان بودند و حتی غلامان و سواران آنان هم بیشتر تربیت یافتگان ایران و مهاجرانی از ایران بودند. در دستگاه امرای هندوستان گروه بزرگ از ایرانیان بودند که با اندک قبل از حمله مغول و یا مقارن با وقایع ماوراءالنهر و خراسان و اختشاشات آن نواحی از سند گذشته و خود را به هندوستان رسانده بودند. نورالدین محمد اوفی از جمله شاعران به نام ایرانی است که از حمله تاتار به سند گریخت. غیر از سه مرکز عمده پارس و روم و هند که پناهگاه‌های بزرگ فراریان ایرانی بود، مراکز دیگری هم محل تجمع بزرگان و رجال ایرانی بوده است که مجال شرح آن در این برنامه نیست. مجموع این پناهگاه‌ها و همچنین شهرهایی که از قتل و غارت به دور ماندند، وسیله‌های خوبی برای نگاهداشت ایرانیان و همچنین حفظ و پایداری فرهنگ و تمدن ایرانی شدند که ایرانیان آن را نعمت بزرگ در بهبوهه آن بلای بزرگ می دانند. در این پناهگاه ها بسیاری از بزرگان علم و ادب و خاندان های بزرگ قدیم که حافظ فرهنگ و تمدن ایران بوده اند و بسیاری از کتاب ها و نسخ ارزشمند حفظ شده است. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. عوامل این برنامه: بنده سید حکیم بینش، آقای سید سعید موسوی صدا بردار و خانم مهین دهقانی تهیه کننده. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
ساعت 2 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت تاکید کردند اسم رمز دولت ها باید کسب رضای الهی و کار برای مردم باشد. در سال روز شهادت شهیدان رجایی و با هنر و به مناسبت هفته دولت، رئیس جمهوری ایران و اعضای هیئت دولت 13 امروز با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت فرمودند مهمترین شاخص خونسازی تحریم ها کاهش تورم است. ایشان در ادامه افزودند باید در کنار مذاکرات تحریم ها را خونسا کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیاناتشان فرمودند در این 30 سال از همه دولت‌ها با گرایش‌ها و توان‌های مختلف حمایت کردم، چرا که شرایط کشور و اهدافی که برای خودمان ترسیم کردیم در جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که همه به قوه مجریه که وسط میدان است کمک کنند. مشروع بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با اعضای هیئت دولت پس از دریافت در بخش‌های بعدی خبر و اطلاع شما شنوندگان عزیز خواهد رسید. 3 معدنچی بر اثر فرو ریختن معدن طلا در ولایت تخار افغانستان جان باختند. عبدالمبین صافی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت تخار، امروز اعلام کرد این حادثه روز گذشته در ولسوالی رستاق این ولایت زمانی با وقوع پیوست که یکی از معادن طلا هنگام کار کارگران معدن فرو ریخت. صافی افزود تلاش اهالی محل برای خارج کردن 3 جسد از زیر آوار این معدن ادامه دارد. فرو ریختن معادن در افغانستان همواره باعث تلفات کارگران معدن می شود. نبود تجهیزات و امکانات پیشرفته برای استخراج معادن، استخراج غیرفنی و خودسرانه از مهمترین عوامل تلفات انسانی استخراج معادن در این کشور است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ درباره وضعیت بد غذایی و بهداشتی افغانستان هشدار داد. ایلوی فیلیون، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ برای افغانستان، دیروز در بیانیه ضمن تاکید بر ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان اعلام کرد نیمی از جمعیت این کشور به غذا و خدمات صحی دسترسی ندارند. ایلوی فیلیون با اشاره به اینکه نیمی از مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند افزود شمار بسیاری از اطفال دچار سوء تغذیه هستند، افرادی که عضوی از بدنشان را از دست دادند و خانواده‌های بیماری که در شب‌های سخت زمستان به کمک نیاز دارند همه، اما در شرایط کنونی به تعداد کمی از آنها کمک می‌شود. کریستیان کیپول، مسئول منطقوی کمیته صلیب سرخ برای آسیا و اقیانوسیه نیز پیشتر گفته بود با وجود تلاش‌های زیاد، سازمان‌های بشردوستانه ظرفیت پاسخگویی به نیازمندی‌های روزافزون مردم افغانستان را ندارند. کریستیان کیپول افزود بدون حمایت و سرمایه‌گذاری جامعه جهانی، میلیون‌ها طفل، زن و مرد در افغانستان با مشکلات فوری تهدیدکننده در زندگی روبرو خواهند شد. مسیر تجارت و ترانزیت کالا بین چین و افغانستان از طریق پاکستان آغاز شده است. تجارت ترانزیتی بین چین و افغانستان از طریق گذرگاه خنجراب منطقه گلگت بلتستان واقع در مناطق شمالی پاکستان و هممرز با چین آغاز شد و اولین محموله تجارتی چین از طریق این گذرگاه به سمت افغانستان ارسال شده است. مراسم افتتاح تجارت ترانزیتی از این مسیر در منطقه بلتستان با حضور مقامات پاکستانی برگزار شد. ضیاءالحق سرحدی، رئیس اتحادیه کارگزاران گمرک مرزی پاکستان، در این زمینه گفت این مسیر تجارت نه تنها باعث افزایش حجم تجارت در سطح منطقه می شود، بلکه فرصتهای معیشتی زیادی را برای افراد مرتبط با تسویه گمرک، حمل و نقل کالاها و تجارت ایجاد می کند. مسئولان چینایی گفتند در حال حاضر محصولات افغانستان با پاکستان می رود و از آنجا با مارک پاکستان وارد چین می شود. چین یکی از خریداران چلغوزه و زعفران افغانستان است. علاوه بر این شرکت های چینایی در حال انجام عملیات های اکتشافی در معادن افغانستان هستند. رئیس اداره آژانس توسعه صنعت داروسازی ازبکستان در سفر به افغانستان و دیدار با مقامات این کشور بر افزایش همکاری در زمینه بهداشتی تاکید کردند. شیرزاد یاکوبوف رئیس اداره آژانس توسعه صنعت داروسازی ازبکستان در سفر به افغانستان با مقامات کابل دیدار کرد و در مورد همکاری های دو کشور در زمینه بهداشتی به خصوص کمک تاشکند جهت تامین دارو گفتگو کردند. بر اساس این گزارش در این دیدارها همچنین توافقاتی در خصوص تامین مجتمع‌های پروتئینی ویتامینی تولید ازبکستان در افغانستان با میزان سالانه تا سقف $1,000,000 صورت گرفت. همچنین مشارکت شرکت‌های داروسازی ازبکستان با افغانستان در جلسات دولتی این کشور مورد بحث قرار گرفت. فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران گفت 2,200,000 زائر اربعین حسینی علیه السلام از ابتدای ماه صفر تا کنون از مرزهای ششگانه ایران راهی عراق شدند. سردار سرتیب احمد علی گودرزی فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی ایران امروز در مرز مهران در جمع خبرنگاران اظهار داشت با تشکیل قرارگاه مشترک بین ایران و عراق هیچ مشکل و مانعی برای ورود و خروج زائران دیده نمی شود و در صورت بروز موانع موارد در سریع ترین زمان ممکن با مشارکت ایران و عراق رفع می شود. سردار گودرزی تأکید کرد همکنون تردد در همه مرزها به ویژه در مهران روان و بدون مشکل در جریان است. فرمانده مرزبانی ایران افزود تا روز اربعین هر لحظه بر موج رفت زائران به خصوص در مرز مهران افزوده می شود و انتظار می رود جمعیت عازم عراق به دو برابر برسد. به گفته گودرزی تردد در مرزها از طریق رصد و پایش هوایی توسط تجهیزات مختلف و نوین به صورت لحظه‌ای انجام می شود. گفته نیست از میان بیش از 2,000,000 زائر اربعین حسینی که عازم عراق شدند حدود 500,000 نفر به ایران بازگشتند. وزیران امور خارجه ایران و اسپانیا بر گسترش مناسبات دو جانبه تاکید کردند. خوزه مانوئل آلبارز وزیر امور خارجه اسپانیا روز سه‌شنبه در تماس تلفنی با حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران درباره مهمترین موضوعات دو جانبه بحث و تبادل نظر کرد. امیرعبداللهیان با اشاره به انتخابات پارلمانی اخیر در اسپانیا بر اهمیت گسترش مناسبات ایران و اسپانیا تاکید کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین با یادآوری ریاست دوره اسپانیا بر اتحادیه اروپا درباره روند گفتگو و همکاری‌های ایران و اتحادیه اروپا تبادل نظر کرد. آلوارز نیز با اشاره به مناسبات تاریخی جمهوری اسلامی ایران و اسپانیا از گسترش همکاری‌های میان دو کشور استقبال کرد. وزیر امور خارجه اسپانیا با یادآوری زمینه‌های همکاری میان اسپانیا و ایران بر آمادگی کشورش برای تقویت همکاری‌های دو جانبه تأکید کرد. بررسی آخرین وضعیت همکاری‌های کنسولی ایران و اسپانیا از دیگر موضوعات مطرح شده در گفتگوی تلفنی وزیران امور خارجه دو کشور اعلام شده است. و نمایشگاه عکس ایران قربانی تروریسم به مناسبت روز ملی مبارزه با تروریسم برگزار شد. بنیاد هابیلیان یا خانواده شهدای ترور برگزار کننده نمایشگاه دو روزه عکس ایران قربانی تروریسم بود که روز سه‌شنبه یعنی دیروز برای اولین بار برگزار شد. در این نمایشگاه تصاویری از جنایات گروهک تروریستی منافقین به نمایش گذاشته شد. محمد جواد هاشمی نژاد دبیرکل بنیاد هابیلیان دبیرکل بنیاد هابیلیان یا خانواده شهدای ترور ایران در حاشیه نمایشگاه گفت امروز هیچ کس نیست که بتواند خسارتی به جمهوری اسلامی ایران وارد کند و او و از پاسخگویی و مجازات فرار کند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. روزتان بخیر و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که اولین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمعتان رساندند. نگاه روز عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه پیشکش شما میشود.
خبرها و نظرها در نگاه روز. با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. روز هشتم سنبله که روز مبارزه با تروریسم نام دارد، مصادف است با عملیات کم سابقه تروریستی ضد مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 که به شهادت دو یار دیرین انقلاب و دو اسوه علم و تقوا، شهید محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر ایران و تنی چند از همراهان آنها انجامید. امروز نگاهی داریم به این موضوع. ایران یکی از بزرگترین قربانیان تروریسم در جهان به شمار می رود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان این مرز و بوم با هدف ضربه زدن به نظام اسلامی بیش از 17,000 تن از مسئولان و شهروندان را قربانی زیاده خواهی خود کرده اند. یکی از دلخراشترین این عملیات ها در هشتم سنبله 1360 روی داد. در این روز محمد علی رجایی رئیس جمهوری و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت ایران به همراه گروهی از اعضای هیئت دولت در انفجار دفتر نخست وزیری به شهادت رسیدند. دشمنان انقلاب اسلامی با این رفتار ددمنشانه سعی در از بین بردن جمهوری اسلامی داشتند، در حالی که شهیدان با هنر و رجایی با شهادتشان درخت انقلاب را آبیاری کردند. با شهادت این دو شهید بزرگوار هفته‌ای به نام دولت نامگذاری شد. این واقعه درست دو ماه پس از آن روی داد که آیت الله سید محمد حسینی بهشتی و بیش از 70 تن از چهره‌های سیاسی و اجرایی عضو حزب جمهوری اسلامی در انفجار دفتر این حزب ترور و به شهادت رسیدند. شهید رجایی هنگام مرگ 48 سال سن داشت. او پس از پیروزی انقلاب ابتدا سمت وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشت و سپس در سال 1359 به نمایندگی مردم تهران وارد مجلس شورای اسلامی شد. در 20 اسد 1359 به نخست وزیری و پس از عزل بنی صدر از مقام ریاست جمهوری، در انتخابات دوم اسد 1360 با کسب بیش از 13 میلیون رأی مردم به عنوان دومین رئیس جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. با هنر نیز هنگام شهادت 48 ساله بود. او پس از پیروزی انقلاب مسئولیت‌های از جمله عضویت در شورای انقلاب، نمایندگی مردم کرمان در مجلس خبرگان، نمایندگی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، وزارت آموزش و پرورش در کابینه شهید رجایی و دبیر کلی حزب جمهوری اسلامی پس از شهادت دکتر بهشتی را بر عهده داشت. او پس از انتخاب رجایی بر ریاست جمهوری از سوی وی به نخست وزیری جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. دشمنان انقلاب اسلامی با این رفتار ددمنشانه سعی در از بین بردن جمهوری اسلامی داشتند و تصور می‌کردند که با این گونه اقدامات تروریستی می‌توانند مانعی در مسیر تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی به وجود آورند. اما ملت ایران همواره ادامه دهنده راه شهیدان بوده و خون شهدا همچون شهیدان با هنر و رجایی ضامن تعالی ایران اسلامی شده است. واقعیت این است که تروریسم از اساسی‌ترین معضلات جامعه جهانی و خطرناکترین تهدیدها ضد حقوق ملت‌ها و ثبات بین الملل است. در طول تاریخ به ویژه 100 سال اخیر تروریسم ریشه مهمترین تهدیدها ضد صلح و امنیت جهانی بوده است. در ایران نیز از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی و به هم خوردن معادلات استکبار جهانی، ایران آماج کینه و خصومت دشمنان و عمال وابسته به آنان از جمله گروهک منافقین قرار گرفت. این گروهک تنها در بازه زمانی 11 حمل تا 26 حوت سال 1362 مسئولیت ترور 4583 شهروند ایرانی را بر عهده گرفته است. گروهک منافقین از بدو تأسیس در سال 1344 تا به امروز که در گوشه از خاک آلبانی و تحت حمایت آمریکا ادامه حیات داده است، منشأ خیانت و جنایاتی از جمله اعلان جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران، روی آوردن به ترور مسئولان نظام، بم گذاری در کشور، همراهی با رژیم صدام و بسیاری دیگر از خیانت‌های سیاسی و جاسوسی بوده است. آمریکایی ها از همان ابتدای انقلاب سازمان تروریستی منافقین را زیر چتر حمایت مالی سیاسی و تبلیغی خود قرار دادند و جنایت های تروریستی آنان ضد مردم جمهوری اسلامی ایران حمایت کردند. این گروهک با شیوه قهرامیز و قتل سیاسی در صدد حذف فیزیکی عناصر کارآمد و طراحان فکری نظام برآمد تا با ایجاد خلأهای جدی در ارکان حساس کشور شرایط سقوط جمهوری اسلامی ایران را فراهم سازد. شهدای مهراب، شهدای هفتم سرطان و هشتم سنبله، شهیدان چون لاجوردی، قرنی و سیاد شیرازی از جمله قربانیان تروریسم بودند که به دست منافقین به شهادت رسیدند. استکبار جهانی در برابر این فعالیت‌های تروریستی نه تنها هیچ واکنشی از خود نشان نداد، بلکه از آن حمایت می‌کرد. با بررسی قوانین و حقوق بین الملل در رابطه با مبارزه با تروریسم تردیدی باقی نمی‌ماند که این اقدامات به دلیل ایجاد رعب و وحشت و خشونت علیه غیر نظامیان و تجاوز به خاک کشور و عدم رعایت حقوق نظامیان ایرانی مصداق اقدامات تروریستی و ضد بشری بوده و در نتیجه گروهک منافقین گروهی تروریستی و جنایت پیشه است. این ادعا را اسناد و کنوانسیون های مبارزه با تروریسم همچون اساسنامه روم، کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری در سال 1979 و کنوانسیون بین المللی منع بمبگذاری های تروریستی 1997 و ماده 3 مشترک مندرج در قراردادهای چهارگانه 1949 ژنو تایید می کند. بر اساس پرونده تشکیل شده در دادگاه کیفری ولایت تهران ایران، قرار است تشکیلات موسوم به مجاهدین خلق معروف به گروهک منافقین و 104 نفر از اعضای این گروهک محاکمه شوند. آمریکا و رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر همواره در صدد حمایت از تروریست‌ها در ایران و منطقه بودند. آموزش نظامی عناصر تروریستی، ارسال تسلیحات، محموله‌های سلاح سبک و نیمه سنگین، تجهیزات ارتباطی و مواد غذایی از طریق پروازهای هوایی مشکوک در مناطق تحت کنترل داعش تنها گوشه‌ای از حمایت‌های واشنگتن از تروریست‌هایی است که با عناوین مختلف در خدمت آمریکا و برای تأمین منافع رژیم صهیونیستی در منطقه دست به جنایات هولناک همچون ترور دانشمندان هسته ایران و فرماندهان مقاومت زدند. محسن فخری‌زاده، مجید شهریاری، مسعود علی محمدی، داریوش رضای نژاد، مصطفی احمدی روشن و رضا قشقایی از جمله دانشمندان انرژی هسته ایران بودند که در سالهای اخیر بعد از مزدوران و عوامل سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، فرمانده فقید نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز 13 جدی 1398 در حال عزیمت به مأموریتی در عراق به همراه ابو مهدی المهندس از رهبران هشت شعبی عراق در حمله هوایی آمریکا در میدان هوایی بغداد به شهادت رسید. بدیهی است این کارشکنی ها نه تنها مردم ایران را از پشتیبانی نظام اسلامی ناامید نکرده، بلکه آنان را در مسیر دستیابی به اهداف خیش مصمم تر ساخته است. حمایت دولت‌های غربی از تروریست‌ها از جمله گروهک منافقین نیز این واقعیت را آشکار کرده است که این دولت‌ها در مواجهه با پدیده تروریسم بیش از پایبندی به حقوق انسانی و قانون به منافع سیاسی خود وفادار هستند و همواره این گروهک را عامل فشار بر ایران دانستند. برخی مقامات غربی در سالهای اخیر با حضور در نشست‌های گروهک تروریستی منافقین بار دیگر سیاست دوگانه و ریاکارانه خود در برخورد با پدیده تروریسم را به نمایش گذاشته و با حمایت علنی از تروریست‌ها سعی در تبرئه این گروهک داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این باره می فرمایند امروز برخی از سیاست های غربی سعی می کنند این روسیه ها را تطهیر کنند، منافقین را به یک شکلی در موضع مظلومیت نشان بدهند و برایشان فضای مظلومیت ایجاد کنند و البته نخواهند توانست. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان با نگاه روز. این برنامه را از طریق سایت هم میتونین دنبال بکنین با آدرس parstoday.ir/dari. از طریق شبکه‌های مجازی هم میتونین که با رادیو دری همراه باشین، @ رادیو دری مشهد. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
شنوندگان عزیز، به اربعین حسینی نزدیک می شویم. خیلی از مشتاقان حسینی امیال در کربلای معلا می باشند، عده‌ای در راه می باشند و عده‌ای دیگر هم قصد عزیمت دارند. برای همه زائران حسینی آرزوی صحت و سلامتی داریم. انشالله که بنده و سایر خدمتگزاران در رادیو دری را از دعای خیر فراموش نکنم. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی لازم است زائران و عاشقان ابا عبدالله حسین علیه السلام به بهداشت و سلامت آب و غذاهای خود توجه جدی داشته باشند. کوشش کنید از آبهای مطمئن بهداشتی و صحی استفاده کنید. آبهای نلکشی شده قابل نوشیدن است. آبهای منابع و آبدانهای تمیز و صحی با لوله‌کشی مناسب و یا آب‌های بسته‌بندی شده و معدنی در داخل بطری و بوتل‌های مناسب. سعی کنید با گلاس‌ها و لیوان‌های یک بار مصرف آب بنوشید و یا حتماً یک لیوان یا گلاس آبخوری مناسب شخصی همراه خود داشته باشید. حتماً قبل از خوردن هر چیزی توجه کنید دست‌هایتان پاک و پاکیزه باشد. سعی شود از غذاهای گرم و پخته شده استفاده کنید. از غذاها و خوراکی‌های سرد و ساندویچی و غذاهای کبابی پرهیز کنید. غذا را در ظرف‌های یک بار مصرف و یا در ظرف‌های شخصی خود دریافت و مصرف کنید.
با شوقی کربلا پای پیاده روز و شبان میایم حمد و ثنا می...
تشکر میکنیم از همراهیتان. تا بدین لحظه همراه میشویم با برنامه قرآنی در وادی نور.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
خدایا ستایش ها و نیایش های مرا که بوی خوش امید آنها را فرا گرفته است بپذیر و آنها را به شکوفه های اجابت بنشان.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود دوستان عزیز، شنونده های گرامی، یاران همدل. با برنامه در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دو شماره برای ارتباط شما با این برنامه هست: 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. تلاوت های آسمانی، دانستنی های قرآنی، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، آموزه های زندگی ساز. امام علی علیه السلام می فرمایند تلاوت قرآن کریم موجب باروری ایمان است.
قرآن، 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 قرآن.
دوستان عزیز، همراه میشیم با همکارمان آقای غلامرضا شجاعی که در اولین بخش برنامه امروز با شما هستند.
تلاوت های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه با آقای سید محمد جواد حسینی و فعالیت‌های او در عرصه قرآن کریم آشنا می‌شویم و فرازهایی از تلاوت‌های ایشان را برایتان پخش می‌کنیم.
لا
سید محمد جواد حسینی در سال 1362 هجری شمسی در خانواده مذهبی متولد شد. پدرش مردی با ایمان و خوش صدا و مداح اهل بیت علیه السلام است که در مجالس حسینی به روضه‌خوانی می‌پردازد. در واقع میتوان گفت داشتن صدای گرم و زیبا در این خانواده موروثی است و سید جواد حسینی نیز از این موهبت الهی بی نصیب نمانده است. سبحان الله عما یشرکون
الله الخالق البارئ المصور.
سید جواد حسینی نیز مانند دیگر قراء نامی ابتدا با تقلید از بزرگان تلاوت آغاز کرده است. او که از 8 سالگی وارد عرصه تلاوت قرآن کریم شده است، در آن سن و سال کم در کنار برادر بزرگتر به تلاوت استاد عبدالباسط گوش فرا می داده و به تقلید از این استاد بزرگوار سوره مریم را برای نخستین بار تلاوت کرده است. اما با ورود به کلاس‌های قرآن و پیشنهاد اساتیدش به سبک استاد شهاد انور گرایش پیدا می‌کند. شهر مقدس مشهد فضای قرآنی پرباری دارد. تعدد کلاس‌های آموزش قرآن و وجود اساتید برجسته موجب شده تا علاقمندان به قرآن بتوانند از دوران کودکی و نوجوانی جذب این کلاس‌ها شوند و تحت تعلیم مربیان قرار بگیرند. سید جواد حسینی نیز از کودکی در جلسات قرآن که در مساجد محل برگزار می شد شرکت کرد و این گام نخست او برای حضور پربار در عرصه تلاوت قرآن کریم بود. ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز با بخش تلاوت‌های آسمانی قرآن. دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد سید محمد جواد حسینی آشنا می‌شویم و فرازهای دیگری از تلاوت‌های ایشان را برایتان پخش می‌کنیم.
حمدالله من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان، شاید برخی از مردم تصور می کنند که زندگی فقط معطوف به همین دنیاست و با مرگ حیات آنان به پایان می رسد. انس با قرآن و آشنا شدن با محتوای بی نظیرش باعث می شود تصویر دقیقی از زندگی پس از مرگ دریافت کنیم. تصویری که با ما کمک می کند خود را فانی ندانیم و بتوانیم بر اساس آن زندگی دنیاوی خود را هدفمند کنیم. گواه این مدعا آیات و روایاتی هستند که مرگ را مانند یک پل توصیف کردند. پلی که انسانها را از زندگی فانی به سمت حیات جاودانه هدایت می کند. قرآن کریم زندگی پس از مرگ را طوری به ما نشان می‌دهد که با زیبایی‌های بهشت و امتیازات بی‌نظیر آن آشنا می‌شویم و زندگی دنیوی را در جهت رسیدن به آن نعمات طرح‌ریزی می‌کنیم.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه جناب آقای محسن شجاعی با شما همراه خواهند بود. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شاید برای شما هم جالب باشد بدانید که حضرت موسی علیه السلام داماد حضرت شعیب بود. وقتی جوانمردی و غیرت حضرت موسی برای حضرت شعیب مشخص شد، به حضرت موسی فرمود من میخواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم، به این شرط که 8 سال برای من چوپانی کنی و اگر تا 10 سال در کار خود پیشرفت کنی، محبتی از طرف توست. من نمیخواهم کار سنگینی را بر دوش تو نهم، ان شاء الله مرا از شایستگان خواهی یافت. موسی با پیشنهاد شعیب موافقت کرد، گرچه در ظاهر به نظر میرسد که حضرت شعیب برای حضرت موسی مهریه سنگینی قرار داد، با اینکه مهریه سنگین مکروه است، ولی دلایلی داشت. اول اینکه همه مخارج زندگی حضرت موسی بر عهده شعیب بود و شعیب میخواست با این کار مهمان عزیز خود را نزد خود نگه دارد، و دیگر آن که برای حضرت موسی مصلحت مادی و معنوی بود که در خدمت حضرت شعیب تجربه ها بیاموزد. به این ترتیب موسی علیه السلام با کمال آسایش در مدین ماند و با صفورا ازدواج کرد و به چوپانی و دامداری پرداخت و به بندگی خدا ادامه داد تا روزی فرا رسید که به مصر بازگشت و در فرصتی مناسب بنی اسرائیل را از یوغ طاغوتیان فرعونی رهایی بخشید. از همراهیتان بسیار سپاسگزارم.
الله الله
سبحان الله.
تشکر و سپاس از همراهیتان با برنامه در وادی نور. دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 1-11 سوره انفطار با صدای قاری عزیز افغانستانی استاد برکت الله سلیم.
الذین آتینا هم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 1-11 سوره انفطار بود با صدای قاری عزیز افغانستانی استاد برکت الله سلیم.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم،
با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
دوستان عزیز، محمد صالح جان صفوی از مشهد پیام فرستادن، نوشتند که به که چه شیرین است قطره ای از دریای بیکران قرآن نوشیدن، و چه زیبنده است تالیان و حاملان و عاملان به این مصحف حق تعالی.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه دارد. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال، به مردم میگن اقرا ورقه، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگم پس برو درجه یک. اون میگه من دو تاشو عمل کردم، میگم خودت درجه دوی. اون میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگم درجه آخر.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان. در ادامه جناب آقای شجاعی با شما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 38 تا 40 سوره قاف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ.
ما آسمانها و زمین و آنچه را در میان آنهاست در 6 روز 6 دوران آفریدیم و هیچ گونه رنج و سختی به ما نرسید. با این حال چگونه زنده کردن مردگان برای ما مشکل است؟
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.
در برابر آنچه آنها میگویند شکیبا باش و پیش از طلوع آفتاب و پیش از غروب تسبیح و حمد پروردگارت را به جا آور.
ومن الليل فسبح وأدبار السجود.
و در بخشی از شب او را تسبیح کن و بعد از سجده ها.
در برنامه‌های قبل نکاتی درباره